اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. مرحوم سید رحمت الله علیه در عروه بعد از این ذکر مسئله نقل خمس من بلد الى بلد، چند مسئله دیگه هم مربوط به همین موضوع، مربوط همین نقل خمس، چند تا مسئله دارن، چند تا فرض. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در اینجا در تحریر ذکر نکردند، ولی خالی از فائده نیست. بنا شد که انشاءالله این دو سه مسئله را مطرح میکنیم، ولو مرحوم امام ذکر نکرد، طبعاً مرحوم سید در عروه. یکی مسئله نه در عروه الوثقی می‌فرماد: لو اذن الفقیه فی النقل لم یکن علیه ضمان. ما در بحث‌های قبل گفتیم که اگر چنانچه در محل مستحق وجود دارد، الان سادات مستحقی هستند در محل، منم خمس به ذمه‌ام تعلق گرفته، باید بپردازم. اگر با وجود مستحق در محل من بردم در منطقه دیگر، در محل دیگر پرداخت کردم و تلف شد، اونجا گفتیم زمان به عهده خود مالک است. خود این مالک مال رو برد، همینجا میتونست در وطن بپردازد، نپرداخت، برد در سفر و در سفر تلف شد. گفتیم که اینجا زمان به عهده مالک است، خود مالک پرداخت کننده باید ضامن این خمس است، اگر تلف شده خسارت شده. در اینجا مرحوم سید فرمود اگر این نقل به اذن فقیه باشد، فقیه بهش اذن داد که برو این خمسی که بدهکاری ولو در قم مستحقم هست، برو در کاشان بپرداز، اگر با اذن فقیه برد دیگه ضامن نیست، اگر تلف شد تلف به عهده از خمس کم کسر میشه، نقص به عهده برای سادات هست نه مالک. پس این فتوای ایشونه: لو اذن الفقیه فی النقل لم یکن علیه ضمان ولو مع وجود المستحق. تو وطن مستحق هست، ولو مع وجود المستحق، اما اگر اذن داد فقیه که ببر جای دیگه ضامن نیست. در حالی که ما می‌گوییم اگر فقیر مستحق موجود بود و برد ضامنه، خودش ضامن. اینجا اذن اگر باشد ایشون فرمود ضامن نیست. این یه فرض که اگر اذن بده فقیر. یه فرض دیگه هم دارن: و کذا، بازم به عهده خود پرداخت کننده خمس است زمان اگر تلف بشه، لو وکله فی قبضه انه بالولایه العامه ثم اذن فی نقله. یه وقت حاکم این پرداخت کننده خمس رو وکیل میکنه از طرف خودش که این خمس رو از طرف من، از قبل من قبض کن. و بعد میگه بعد از اینکه قبض کردی ببر در فلان محل به سادات اون محل پرداخت کن. پس دو فرضه، یه وقت اذن تنهاست از فقیه به اینکه نقل خمس، یه وقت بعد از توکیل بهش میگه تو از طرف من خمس رو قبض کن در اختیار خودت و بعد ببر فلانجا در محل فلان به سادات بده. در هر دو صورت فرمود اگر چنونچه تلف شد در راه، زمان به عهده خمس است، به سادات است، نه به عهده مالک. این دو فرض رو ایشون فرمودن. اما فرض دوم رو اول ذکر کنیم که وکالت میده به قبض. فرضش اینجوره، یه شخصی بدهکار خمس میاد خدمت حاکم شهر، فقیه مرجع تقلیدش، میگه اینقدر من بدهکار خمس هستم. مرجع تقلید میگه شما از طرف من وکیلی که این خمس رو قبض کن. خب من شدم وکیل، منی که میخوام خمس بپردازم، شدم وکیل حاکم شهر در قبض، این ید من میشه ید خود من که میخوام مالک بپردازم. این پول رو که با معاوت خمس هست تو این دست میگیرم، این دست من میشه دست وکیل حاکم برای قبض. این پول رو من میدم به این دست خودم به عنوان قبض به وکیل، چون وکالت دارم که قبض کنم از طرف حاکم شهر. پس منی که پرداخت کننده خمسم، این مال رو به این دستم میدم و قبض میکنم به عنوان وکیل از طرف حاکم. پس این خمس من ثمرش اینجاست، خمس تا تو دست من بود معینه برای خمس نبود، مقداری مال بود مال من. وقتی به عنوان وکیل از طرف مالک قبض کردم دادم تو این دست خودم، این تعین للخمس، این مال خمس شد چون قبض شد. بعد تا مادامی که تو این دست من بود مال من بود، هنوزم میخوام بابت خمس بپردازم، هنوز خالصه بر خمس نیست، خمس تعیین در این مال پیدا نکرده. به عنوان وکیل از طرف حاکم که وکیلم کرد برای قبض خمس، من این پول رو قبض میکنم، این ید من شد ید وکیل از طرف حاکم و قبض کرد. تو این دست من که این پول اومد چی میشه؟ میشه خمس، مشخص میشه در خمس، مصداق خمس میشه. تا تو دستم بود مال من بود، اما حالا که قبض شد بعد از قبض تعیین پیدا کرد در خمس. پس الان یه خمسی تو دست من به عنوان مال من دیگه نیست، به عنوان قبض از طرف حاکم که حاکم ولی سادات هست و از قبل اونها ولی هست، قبض کرده. مثل این است که من این خمس را به سید داده باشم، الان مالی است معین شده برای خمس، مصداق خمس و امانت پیش من، ید من شد ید امانی. حالا حاکم به من اذن داده که این خمس بعد القبض رو که قبض کردی از طرف من که منم ولی سادات هستم، قبض حاصل شد، این خمس پیش تو امانته، بردار ببر کاشان بده به سادات به اذن حاکم. من این خمسی که تو دست من، مالی که پیش من بابت خمس هست، تعیین شده برای خمس، مقدار خمسه، این رو بر می‌دارم ببرم کاشان به اذن حاکم. اگر تو راه تلف شد این مال مالی کیه؟ مال خمسه، دست من امانت بود، اگر تعدی و تفرید کنم به عهده منه، اما اگر تعدی و تفرید نکردم این مال مال سادات هست، به اذن فقیه من قبض کردم، الان تو ید من ید امانی است، اذن داد حاکم ببر فلان منطقه، من بردم اونجا، یا در طریق یا در خود محل که رسیدم دوز برد. خب مال من نبوده، مال سادات بود، قبض کرده بودم من، به اذن حاکم تو دست من امانت بود، من این مال پیشم امانت بود، امانت دار بودم، اگر تعدی و تفرید در امانت حفظ امانت بکنم ضامنم. فرض این است که تعدی و تفرید هم نشده، پس اگر حاکم شهر توکیل کرد شخص پرداخت کننده خمس رو، وکیلش کرد از طرف خودش که از طرف من قبض کن، اینم از طرف حاکم مال خمس رو قبض میکنه، تعین در خمس، خالص میشه مال خمس، اذنم داده ببر در فلان منطقه به سادات بده، من میبرم اون منطقه، تو راه تلف میشه. پس مالی پیش من امانت بود، مال سادات تلف شد، منم تعدی و تفرید نکردم، از مال من، مال من نبود، مال سادات بود، مال حاکم بود، تلف شد، بنابراین من ضامن نیستم دیگه. این یه فرض. اگر حاکم اون مالک رو توکیل بکند، وکیلش بکند که قبض کن از طرف من و بعد القبض ببر در فلان منطقه، بلد آخر اونجا مصرف کن بده به سادات، اگر من بردم تو راه تلف شد ضامن نیستم، ولو این که در خود محل ساداتی وجود دارن. اگر این توکیل نبود، ما در مسئله قبل گفتیم اگر در محل سادات مستحق وجود دارند، این به اینا نپرداخت، برداشت برد در یه منطقه دیگر، اگر تو راه تلف شد گفتیم ضامنه. هم مرحوم سید فرمود جاز نقل، میتوند ببره، اما ما از زمان اگر تلف شد نیست. بله بله، فرضم اینه، فرضم اینه. ما قبلا میگفتیم اگر برد ضامنه، اما اینجا رو این مسئله که حاکم بهش اذن داد، وکیلش کرد قبض کن از طرف من، وقتی هم قبض کردی این خمس اومد تو دست تو، ببر فلان منطقه، ولو در خود منطقه در خود محل سادات هم هستن، اما من این خمسیست در دست من، قبضم طرف من از طرف حاکم قبض کردم، مال سادات هست تو دست من، اذن داد فقیه ببر در جای دیگه بردم، من ضامن نیستم. این یه فرض، و فرضم فرض درستی صحیح، به جهت این که وقتی قبض کرد در حقیقت مثل ایصال الی مستحق است، مثل که من خمسم رو پرداخت کرد دادم به سید، حالا اینجا به سید ندادم، اما حاکم مرا وکیل کرد که از قبل من قبض کن، این دست من دست حاکم بود، گرفت، وکیل بودم، وقتی از این پول رو از این دست دادم به این دست، تقریبا دادم به حاکم، چون وکیل بودم برای قبض از طرف حاکم، پس به حاکم رسید، حاکمم ولی سادات، مثل اینکه به سید رسیده، پس خمس از گردن من عرض کنم که ساقط شد، من پرداخت کردم خمس را، این یه مال امانی است تو دست من، بردم تو راه تلف شده، معزونم بودم برا بردم، حاکم اذن داده، پس بردم در محل دیگر در تلف شد، مال سادات تلف شده است، نه مال من، پس شخص مالک دیگه اینجا ضامن نیست، چون مال خمسو پرداخت کردم من. از مال سادات تلف شد به عهده من نیست، تعدی و تفریط هم نکرد. این قول که خب بگیم حاکم ضامن باشد، چون حاکم اذن داد که این خمسی که از طرف من قبض کردی تو دست تو امانی است، ببر در فلان شهر بده. من بردم به اذن حاکم تلف شد، میتونیم بگیم حاکم ضامنه. نمیشه بگیم حاکم. چرا؟ حاکم مثل خود به منزله خود سیده، ولی اوز اختیار مال دست اوز، لهو تصرف هر جور دلش میخواد. خب اینجا فرموده است برو اونجا بپرداز، مثل اینکه خود سید گفته برو اونجا بپرداز. اینجا ضامن نیست، نه مالک ها ضامنه، چون مال من دیگه نبود، پرداخت کردم، ذمه من از خم ساقط شد، ید مال ید من ید امانی است، تلف شده به عهده خود طرف. حاکم هم ضامن نیست، چون اون ولی است، مثل خود سید، مثل خمس به دست خودش رسیده. لهو ان یتصرف فیه ما شاء، پس اونم ضامن نیست. اگر در یه همچه فرضی در طریق این مال خمس سرقت شد یا تضییع شد، این خمس مال خمس از بین رفته، مال سادات تلف شده، نه مال شخص، نه این شخص مالک ضامنه، نه حاکم ضامنه. مصلحت دیده دیگه اون، حالا چرا ترجیح نداشته؟ بالاخره ببینید، حاکم من نمیدونم مصلحت، اون مصلحت دیده، حاکم که ولی این ماله مصلحت. این مسئله اینو قبول دارید که حاکم ولی است یا نه؟ ولیه ولایت داره در مال، لهو انگیت سر میگیره هر جو مسلحت میدونه. نه مسلحت، آخه میگیم مسلحت لابد تشخیص داده که گفته ببر اونجا. بله ببینید قطعا مسلحت را رعایت کرده. بله مستحق هست، هست. در این حال حاکم گفته ببر اونجا، لابد یه مسلحتی میدونسته. ما امر حاکم رو نمیتونیم بگیم خلافه، مصلحت اقتضا کرده، مصلحت دیده گفته ببر اونجا. اگر تلف شد مثل اینکه خود سید مصلحت ببیند این کارو بکن، مالک اونه، من مالک دیگه نیستم، مالک حاکمه، ولی که طرف سادات هست، پس نه او ضامن است نه خود این مالک. این یه فرض که فرض دومی است که مرحوم سید میگه. فرض اولش این است که فقط اذن میده، حاکم توکیل نمیکنه. این که بگه تو وکیلی از طرف من قبض کن و بعد ببر فلان منطقه، میگه فقط اذن میده. لو اذن الفقیه فی النقل، به این آقایی که پرداخت کننده خمس است میگه آقا این خمس تو ببر فلان جا، ببر کاشان، اونجا به سادات بده. مسلم مسلحتی دیده که این فرمایشو فرموده است. در اینجام که اذن داد به مالک خمس که برو خمس در منطقه دیگر، محل دیگر بپرداز، اگر تو راه تلف شد، اینجا میگه بازم این شخص مالک ضامن نیست، از سهم سادات عرض کنم که تلف شده. اینجا وجهش چیست؟ وجهش این است که میگن همین اذن حاکم که به مالک اذن میداد ببر فلان جا مصرف بکن، لابد مصلحتی هم درش دیده، این اذن دلیل بر این میشد که این مال دست او امانت است، مال خمس شده، مال امانت دیگه. پس اذن فقیه به این که این خمس رو ببر فلان جا، این اذن شاهد این میشد که این مال دیگه دست این مال خودش نیست، امانته، ببرد در جای دیگه، پس باز مال مال من نیست. اگر مال من نبود ولو وکیل نش کرد منو در قبض، اما همین که اذن داد معنای اذنش این است که یعنی این مال دیگه مال تو نیست، مال ساداته، امانتی است پیش تو، ببر جای دیگه مصرف، در بلد دیگه مصرف کن. پس ولو وکالت نداده برای قبض، همون معنای اذنش همون میشه. اینجا اگر بگیم اگر توکیل که شد این خصوصیت رو داشت، وقتی وکیل کرد طرف را که از طرف من قبض کن، و این مالک خمس رو قبض میکرد، گفتیم از دست خودش که طول تو دست خودش بود هنوز میخواد بابت خمس بده، هنوز بابت خمس تعیین نشده، مال منه. وقتی دادم به این دست که وکیل حاکم گرفت، این تعیین در خمس قبض شد، مثل که خود سید قبض کنه. پس این تعیین این مال در خمس دیگه مال من نیست، از ملک من رفت بیرون، ملک سادات شد، ملک سید. خب بله، ببینید خداوند فرموده یه پنجم، فرموده این یه میلیون. احسن، شما مدیونید بپردازید، اما این یه میلیون رو مدیونید بپردازید یا این یکی رو؟ میدونم درسته، من قبول داریم شما مدیونید، اما این دو تا یه میلیون داریم، یه میلیون اینجا داریم، یک میلیون. نه نه، گفتیم جدا، افراز دست شما نیست، افراز و این که افراز بتونید بکنید دلیل میخواد. ببینید یه کلی به عهده من بل مدیونم، اما اون مدیون بودن رو در این جداش بکنم، بگم اینو گذاشتم بابت دینم، اینو که قبلا گفتیم درسته؟ ببینید اینجا وکالت اگر حاکم بده شما عزل بکن، جدا کن، اینا که قبلا گفتیم، این مسئله که از مسائل بحثمون بود. خیلی خوب، پس هنوز شما شک دارید، ما که قبول کردیم دیگه، پس بذارید ما حرف خودمون رو بزنیم، شما هم بنویسید فیه اشکال. پس بنابراین عزل یه مال مشترکه، باید اذن بگیرید از طرف و جدا کنید. شما قبول کردید که این مال اونم هست، مال منم هست. خب شما مستقل بدون اذن شریکتون چجور تصرف میکنید؟ جدا میکنید سهم اونو، جدا میکنید برای اون، اون میخواست اون سهمو بردارد، اونم وکیل، اونم مالکه، به قول شما مالکه در این ماله. خب اگر ما شرکت رو بگیم شرکت اینجوریست که کلی فعل معین، یعنی یک پنجم کلی از این مال ملک سادات، من به مقدار اون میذارم کنار، بقیهش تصرف میکنم. خب این دو جور فرضه، یه وقت از شرکت میگیم، سادات در این مال شریکن، یعنی هر یه جزئیشو با هم مشترک، یا هم میگیم کلی فعل، نه یک میلیون از مجموع این ده میلیون اونا طرف مالک میشن، نه کلشا. یه وقت میگیم شرکت، اینا رو قبلا گفتیم، چرا دوباره شما تکرار میکنید؟ یه بحث این بود که آیا شرکت اونها مالکیتشون به نحو اشاعه است که هر یک درهمش مشترک بین هر دو سادات و مالک، یا نه کلی فی‌المعین، بگیم مثلا 1,000,000 از این 5,000,000 اگر من 1,000,000 بذارم کنار بقیهش رو میتونم تصرف کنم، اون کلی هست هنوز، کلی 1,000,000 هنوز جداست، هنوز مشخصه. حالا این بحثا رو گفتیم. بنابراین پس اگر توکیل این نتیجه رو دارد که اگر وکیل کرد برای قبض و من قبض کردم، این به دست سید رسید، به دست وکیل سید رسید، مال از ملک من رفت بیرون، این مال امانیست، معین شد در خمس، میبرم در جای دیگه، اگر تلف شد مال دیگران تلف شد. اما اگر وکیل نکرده باشد، فقط اذن داده، اذن اگر بگیم اذنش هم به منزله توکیل است، این خوبه. بگیم وقتی اذن داد این خمس رو ببر در منطقه فلان، اذنش لا ینفک عن التوکیل، معنیش این است که بالاخره میگه خمس تو ببر، من تا جدا نکنم این خمس نشد که صدق خمس منتقل کردن نیست. پس این که حاکم میگه خمس تو ببر کاشان، یعنی اول وکیلی جدا کن، قبض کن به عنوان خمس تا معین بشه این مال در خمس، اون وقت خمس تو برده بود. اما اگر اذن او دلیل بر تفکیک نباشه، اذن در تفکیک نباشه، اگر من بردارم برای او اذن داده، اما این مال 1,000,000 برمیدارم ببرم، این خمسه، خمس نشده هنوز، مال منه. پس اذن حاکم، باید اینجور بگیم، اذن حاکم ملازمه با اذن در تفکیک هم هست. وقتی من جدا کردم 1,000,000 که ببرم، این 1,000,000 با اذن حاکم ممحض در خمس میشه، مثل این که وکیل کرده باشه. همینجور که اگر توکیل کرد در قبض و من قبض کردم، این مال خالص در خمس میشه، اذنم که داد ببر در فلان جا، میگه چی رو ببر در کاشان؟ خمس را. چه وقت این مقداری که من میبرم خمس میشه؟ اون وقتی که حق داشته باشم جدا کنم، افراز بکنم. پس اذن در عرض کنم که نقل، این ملازمه با اذن در تفکیک هست. پس اگر من تفکیک کردم و برداشتم بردم، باز این مال شد مال فقرا، مال سادات، مال من نیست، معزونم، این مالی که امانت تو دست منه ببرم، اگرم تلف شد من ضامن نیستم. پس دو فرض مرحوم سید ذکر میکنن، یکی فقط وکی حاکم اذن در نقل میده، یکی توکیل. در صورت توکیل بلا شبه هست که مال بعد از قبض میشه مال سادات، و اگر تلف شد از اونا تلف شده. در اذنم با این خصوصیت که بگیم اذن منفک از توکیل نیست، وقتی اذن این داد که مال را نقل کن الی بلد آخر، یعنی حق داری تفکیکش بکنی، مال را جدا بکن. وقتی من مال برداشتم از مال خودم جدا کردم، به اذن حاکم جدا کردم، تفکیک شده، این مال ممحض شد در خمس، دیگه مال من نیست، اگر در راه تلف شد مال سادات تلف شده، من ضامن نیست. این فرض ایشون در مسئله 9. مسئله 10 بازی مسئله دیگری است که بعضی از آقایانم سوال می‌کردن قبلا، و امام متعرض نشدن، مرحوم سید متعرض شد، که معونه نقل به عهده کیست. ما می‌خوام خمس رو از اینجا ببریم در یک منطقه دیگه، محل دیگر، اونجا مصرف کنیم. اگر این نقل احتیاج به یه معونه‌ای داره، کرایه باید بدیم. عرض کنم که معونه نقل آیا به عهده خود مال خمسه؟ از خمس کسر بکنی، بگیم این 1,000,000 مال خمسه، میخوام بریم در منطقه دیگه بپردازیم، 100 تومنش فرض کنید کرایه میشه، بگیم 100 تومنش رو کسر میکنیم بابت کرایه، خمسی که میریم اونجا میدیم 900 تومن باشه، یا نه باید 1,000,000 خمس ما 1,000,000 بپردازیم، کرایه رفت و آمد و معونه هزینه نقل و همه به عهده خود مالک باشه. این یه بحثه. مرحوم سید در مسئله ده فرمود معونت و نقل علی ناقل فی صورت الجواز و من الخمس فی صورت الوجوب. ببینیم آیا پرداخت خمس در محل دیگر، نقل خمس در من به منطقه دیگر بر من جایز بود یا واجب بود؟ چون این سوالشو قبلا گفتیم گاهی وقتا جایزه براش بردارد ببرد جای دیگه. در اینجا سادات هستن ولی میخواد ببرد، ترجیح مثلا این است که چون اونجا از بستگانشن، رحمش هستن، اشد و فقیرن هستن، ببرد در کاشان بپردازه، جایزه. یه وقت گفتیم واجبه، در محل اصلا سید نیست. امید اینم که تا 6 ماه دیگه هم تو امسال سیدی در این منطقه باشد احتمالش داده نمیشه. پس من واجب است برام اداء خمس، در محلم کسی که خمس بهش بدهم نیست. یا اگر هستم، اگر من بخوام اینجا نگه بدارم تا به تا یه سیدی بیاد بهش بدم، در معرض تلفه، از مال دوز میبره، تلف میشه، خود مال از بین میره. بنابراین اینجا مخ واجبه، یجب علیه که ببرم در یه منطقه دیگر خمس بده. پس دو صورت دارد نقل خمس، گاهی واجب است گاهی جایز است. ایشون فرمود اگر جایز نقل خمس الا بلد آخر، معونش به عهده خود اینه. اگر واجب باشد نقل خمس، واجب ببرم در جای دیگه، اونجا از بابت خمس کرایه باید برداری. این فرمایش ایشون. خب وجهش. اما در صورت جواز که میگیم اگر جایز خمس رو ببرم، مثلا در محل ساداتی هستن، میتونیم به همین سادات خمس رو بپردازیم، من دلم میخواد اینجا ندم ببرم در منطقه دیگه، اونجا خمس بدم، جایزه برا من، میتونم این کار رو بکنم. خب اگر بردم معونه داشته باشد، این معونه بهده منه، به جهت اینجا میتونستم خمس رو به سادات بپردازم، معونه ای هم نداشت، من ذمه‌ام مشغول به 1,000,000 خمسه، اشتغال یقینی به 1,000,000 دارم، میخوام بردارم برم در یه منطقه دیگر، 100 تومنش کرایه میشه. اگر 100 تومن کرایه رو بخوام کم بکنم، نمیدونم ذمه من بری میشه یا نه. من 1,000,000 خمس باید بدم، 900 تومن دادم، اشتغال یقینی میگه شما باید 1,000,000 رو بپردازی. بنابراین اگر معونه میخواد باید از حده خود من باشه. اشتغال یقینی به 1,000,000 خمس در وقتی اشتغال یقینی براءت میارد که من 1,000,000 رو در کاشان بدم، اگر 900 تومن دادم 100 تومن کرایه رو کم کردم، یقینی برات ذمه پیدا نمیکنه. بنابراین اگر جایز بود برای من نقل، اینجا میگن که هزینه و معونه نقل به عهده خود این شخص برای همون اشتغال یقینی. اما اگر واجب باشد، مثل این که اینجا اصلا سید نیست تو این منطقه، کسی که من خمس بهش بدم وجود ندارد، یا این که مثلا اصلا نگه داشتنش خطریه، افرادی دو میدونن که من یه همچه مالی دارم، عرض گذاشتم برای خمس ممکنه بیان سرقت بکنن، اینجا برای حفظ مال، حفظ سهم سادات، واجب است بر من این مال رو از اینجا منتقل کنم، یا کسی نیست بهش بدم یا خطر داره. خب وقتی واجب شد بردن، اونی که بر من واجب است چیه؟ عرض کنم که واجب است که این خمس رو به سید بدم. ایصال الوجه الی ساده، این بر من واجب، اینجام ساده نیست، پس از باب مقدمه واجب، واجب میشه بر من ببرم، نقل بکنم. خب نقل بر من از باب مقدمه واجب، واجب بود مال رو برسونم به دست سید، لا یمکن الا به اینکه نقل بکنم، ببرم از اینجا. اونی که بر من واجب است نقل مال، نقل کنم تا بتونم به دست سید برسانم. اما دیگه معونه به عهده من باشد، اون از کجا؟ اگر من بخوام معونم بدم، مالک بخواد معونه بده، این ضرری است براش، ادله لا ضرر برش میدارم، چون ربطی با واجب من نداره. واجب من ایصال مال است به سید، چون سید اینجا نیست بر من واجب میشد نقل، یجب علیه نقل مال. اما یه ضرری هم من متحمل بشم، اون از کجا؟ باید 100 تومنم پول کرایه بدم، اون دیگه واجب بود ببرم، اما اون هزینه یه ضرری است برای من و این عرض کنم که وجهی ندارم، ادله لا ضرر برش میدارم. این رو هم مرحوم عرض کنم که سید اینجا میفرماد در صورت وجوب به عهده خود عرض کنم که سادات هست، از بابت خمس هزینه رو باید حساب کنم. مرحوم سید میفرماد، مرحوم آقای حکیم هم تأیید میکند همین حرف مرحوم سید، مرحوم آقای خویی هم نقل میکنن در تقریراتشون، ایشون هم تأیید میکنن همین، که در اونجایی که بر من واجب است که خمس رو ببرم در محل دیگر تا برسونم به سادات، اینجا دیگه اگر معونه میخواد به عهده من نیست، به ادله لا ضرر، ضرری است برای من، خمس باید بدم دیگه، کرایه برای چی؟ ضرر کرایه به عهده من نیست. این آیون همشون گفتن، ولی میشه اشکال کرد. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، حالا یه اشکال میشه اینجا کرد و اون اشکال این است که از باب مقدمه واجب اینجا یجب علیه نقل، چرا؟ چون واجب است این خمس رو به سید بدم، ایصال به ید سید بر من واجبه. لا یتم الا به نقل، نقلم لا یتم الا به ادای هزینه. پس این هزینه از باب مقدمه واجب بر من واجب میشه. خب اگر واجب شد نقل، باید پولش هم بدم دیگه. کما اینکه اگر شما به یه شخصی مدیونید، از شما طلب داره، برای شما واجب است اداء دین، خب اداء دین چجور میکنید؟ اون شخص که شما بهش مدیونید کاشانه، خب باید بلند شید برید اونجا کاشان بهش بپردازید. اداء دین وقتی واجب شد لا یتم الا به این سفر، پس سفر برای شما واجبه، باید هزینه شو بدید. یه امانتی پیش شما هست، امانت ودیعه ای کسی پیش شما داره، خب واجب است پسش بدید، زمانش رسید پس بدید، ادای امانت. اگر من بخوام امانت کسی را بهش برسانم و در سفر هست، در فاصله دارد با من، در منطقه دیگر هست، تحصیلش به عهده من نیست، تحصیلش یعنی به عهده منه، باید بپردازم. از باب مقدمه واجب، پس این نقل مال از این منطقه به منطقه دیگر واجب، لا یتم ایصال مال به اونها الا به این سفر، این سفر هزینه دارد بر من واجب شده سفر دیگه. وقتی واجب شد تکلیف است، اگر تکلیف من احتیاج به معونه‌ای دارد، باید معونش هم بپردازم. احسنتم، شماره حساب میدید، شما میرید تو بانک، آقا این 5 میلیون رو من، این 10 میلیون رو میخوام بفرستم کجا؟ میگن 3 میلیون باید پول بدید برای نقل. این 3 میلیون کی باید بده؟ همون که شما رو گرفتید با بانک میخواید نقل بدید. بله بله دیگه، این هزینه، همین هزینه نقل که بانک از شما میگیره میتونید کسر کنید از خود خمس، بگید از خود خمس کم میکنم، باز میگیم نه. بنابراین پس اگر گفتیم این فرمایش که آیون فرمان که به عهده خودش هست، به عهده خودش نیست، به عهده خمسه، اینه نمیشه قبول کرد، جد واجب شد براش ادا. بله یه صورت میتونیم بگیم، بگیم از روایات ما استفاده کنیم که کسی که بدهکار خمسه نباید خمسو ببرد بپردازد، همینقدر که اعلام کند آقا این پولو من گذاشتم کنار بابت خمس، حاکم بیاد ببره، بفرسته حاکم بگیره یا سادات بیان بگیرن. اگر بر من واجب باشد رفع ید از مال، نه ایصال، رفع ید از مال، این مال خمس اینجا کنار گذاشتم بابت خمس، هر که سیدی میخواد بیا تبش بدم، حاکم بفرسته تبش بدم، اگر این واجب باشه بله اینجا میگیم نقل به عهده من نیست، من اعلام کردم اینجا تخلیه رفع ید کردم، هر کی میخواد ببره، هر سیدی میخواد ببره، حاکم بفرسته ببره. اما اگر گفتیم نه واجب ایصاله، نه رفع ید از مال، نه کنار گذاشتن مال، در اون روایت صحیحه علی ابن مهزیار امام فرمود کسی که بدهکاره فلیوسله الی وکیلی، ایصال کند به وکیل من، اگرم نیست فلیت امد، قصدش این باشد که ایصال کند ولو الهین. بل پس قصد ای اگر ایصال الان ایصال کند، اگرم نه نگه دارد و نیت ایصال داشته باشد. پس ایصال واجبه نه رفع الید. بله اگر رفع الید واجب بود من گفتم اینجا رفع الید کردم، حالا خودم برمیدارم میرم دیگه، اگر تلف شد مال من نیست، خسارت شو باید اونا بدن چون من گذاشته بودم کنار، با کنار گذاشتن ذمه من بری میشد. اما اگر گفتیم نه ایصال لازمه، با کنار گذاشتن تخلیه ید از او، رفع ید از او، این ایصال به فقرا نیست، ایصال به دستشون باید برد. خب ایصال رو واجب کرد، پس خب اگر یه وقت ایصال خرج نداره از همینجا که تو محل دست و میرم به شما میپردازم، اگر محل نیست کسی نیست واجب ایصال باید هزینه شو بپردازم، بر من ایصال واجب شد، شما باید علا ای حالن برسونید، هزینم دارد باید تحمل کنید. پس نه دیگه این معون مراد از معونه یعنی معونه‌ای که برات زندگی منه، اما اگر خود ایصال معونه‌ای دارد اونو جدا نمی‌کنه. خب بنابراین پس این اشکال در این فرض به مرحوم سید و آقای حکیم اینا این اشکال وارده که اگر چنونچه واجب شد برای من ایصال و یک هزینه ای داره، این هزینه رو باید من بپردازم نه از بابت خمس، با اون که آقایون فرمودن اگر واجب شد عرض کنم که نقل از این بلد الی بلد آخر و هزینه ای داره، هزینه بابت خمسه، میگیم نه هزینه به عهده خود طرفه. و صلی الله علی سیدنا محمد.